ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه علیه دولت سوریه را به رأی می‌گذارد. رویترز می‌گوید جمهوری اسلامی ایران مهمترین خریدار نفت خام سوریه است. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از کنارگیری کوفی انان ابراز تأسف کرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار است روز جمعه قطعنامه‌ای را علیه دولت سوریه به دلیل استفاده از سلاح‌های سنگین و عدم خروج نیروهایش از مناطق مسکونی به رأی بگذارد. پیشنویس این قطعنامه را کشورهای عربی تهیه کردند و پس از آنکه دو پیش شرط تحریم حکومت سوریه و استعفای بشار اسد از آن حذف شد، انتظار می‌رود در مجمع عمومی که 193 عضو دارد به راحتی تصویب شود. این قطعنامه در صورت تصویب امام‌آور نیست، اما فشارها بر شورای امنیت را برای اتخاذ اقدامی عملی افزایش خواهد داد. در ادامه واکنش‌ها به کنارگیری کوفی انان از میانجیگری در بحران سوریه، رئیس جمهوری روسیه نیز از این خبر ابراز تأسف کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که به لندن سفر کرده بود، روز پنجشنبه پیش از بازگشت به کشورش به خبرنگاران گفت کوفی انان فردی بزرگوار و دیپلماتی عالی است. مردی با صداقت است. من بسیار متأسف شدم. همزمان جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت که کنارگیری کوفی انان نتیجه کوتاهی‌های چین و روسیه در برخورد با حکومت بشار اسد است. یکی از مقام‌های هلال احمر لیبی به خبرگزاری رویترز گفته است 7 امدادگر ایرانی که چند روز پیش در بنغازی رو بوده شدند احتمالاً روز جمعه آزاد می‌شوند. عبدالحمید المدنی رئیس دفتر هلال احمر لیبی در بنغازی به رویترز گفت ما منتظر آزادی آنها هستیم و از الان هر لحظه ممکن است آزاد شوند. به گفته مقام های لیبی این 7 امدادگر که عضو هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هستند برای همکاری با هلال احمر لیبی روز دوشنبه وارد بنغازی شدند و یک روز بعد از سوی یکی از گروه های مسلح ناشناس گروگان گرفته شدند. سعید جلیلی و کاترین اشتون نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و غرب در مذاکرات هسته‌ای در گفتگوی تلفنی توافق کردند که مذاکرات از سر گرفته شود. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد در گفتگوی تلفنی که روز پنجشنبه با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران داشته است، دو طرف با اثرگیری مذاکرات هسته‌ای توافق کردند. در بیانیه خانم اشتون اشاره‌ای به جزئیات مذاکرات آتی نشده است. خبرگزاری رویترز می‌نویسد جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم اینکه با تحریم‌های نفتی روبروست، اما به مهمترین خریدار نفت خام سوریه تبدیل شده است. این خبرگزاری به نقل از منابعی که نامشان فاش نشده می‌نویسد که دو تانکر نفتکش ایرانی برای سومین بار در 3 ماه گذشته به بنادر سوریه در دریای مدیترانه بازگشتند. این گزارش می‌افزاید این تانکرهای نفتکش با پرچم سیرالئون حرکت می‌کنند. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی .com باشید. در ارتباط با برنامه های هفتگی رادیو فردا میتونید نظراتتون رو با سردبیر این برنامه ها با 2042-02-21-12-21-12 در میون بگذارید. اما در اینجا با هم بشنویم .com رو.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، حامد پارسی هستم و با برنامه‌ای دیگر از سری دات‌کام با شما همراه میشم که گشت و گذار رادیویی دیگه‌ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید. در این برنامه در گرماگرم رقابت‌های المپیک لندن با مانیا منصور گشت و گذاری در شبکه‌های اجتماعی می‌زنیم تا ببینیم همزمان با رقابت‌هایی که پر انعکاس‌ترین رقابت‌های ورزشی در شبکه‌های اجتماعی، ایرانی‌ها چطور صدای خودشون رو طنین‌انداز کردن. مرور کوتاهی هم بر خبرهای دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید. اما المپیک لندن بیش از هر رخداد ورزشی دیگه‌ای در شبکه‌های اجتماعی طنین‌انداز شده و اثرات اون فراتر از شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر و گوگل پلاسه. در آیین گشایش بازی‌های امسال چینی‌ها بیش از هر ملیت دیگه‌ای توییت کردند و آماری که شبکه اجتماعی سینا ویبو، سرویس شبیه به توییتر چینی، منتشر کرده حاکی از اونه که کاربرانش همزمان با افتتاحیه بازی‌های لندن بیش از 119 میلیون توییت مرتبط با این رخداد ورزشی ارسال کردند. بیشتر این توییت‌ها البته توسط کاربران چینی ساکن شرق آسیا ارسال شده که میزان اون بیش از 114 میلیون و 500 هزار توییت اعلام شده. این سایت چینی در سال 2009 راه اندازی شده و هم اکنون 250 میلیون عضو داره. توییتر اما ارسال نزدیک به 10 میلیون توییت رو در همون زمان ثبت کرده و اعلام کرده که در طول برگزاری مراسم افتتاحیه بیش از 24 میلیون کاربر توییتر رخدادهای مربوط به این مراسم رو به طور زنده از طریق توییتر دنبال کردند. گرچه درست بعد از افتتاحیه بازی‌ها از کاربران توییتر خواسته شد که بجز موارد ضروری کمتر توییت کنند. مانیا منصور اینجاست و پیش از اون که مروری داشته باشیم بر اونچه که ایرانی‌ها در شبکه‌های اجتماعی در ارتباط با المپیک نوشتن، از اون در مورد درخواست استفاده کمتر از توییتر در زمان برگزاری بازی‌ها می‌پرسم. سلام مانیا.
سلام حامد به تو و به شنوندگان برنامه دات کام.
خب مانیا، میشه برامون توضیح بدی این ماجرایی که کمیته برگزاری المپیک از کاربر خواسته بود که کمتر توییت کنن در زمان برگزاری بازی‌ها چی هست؟
بله، کمیته بین‌المللی المپیک از مردم خواهش کرده بود که تعداد اس ام اس ها و توییت ها رو کم بکنن به خاطر اینکه یک اختلال ایجاد شده بود در روز شنبه در پیست دوچرخه سواری بانوان. به قدری تعداد توییت ها و اس ام اس ها یا پیامک ها بالا بود که نمیتونستن فاصله بین دوچرخه سوارها رو تشخیص بدن به خاطر اینکه سیستم های ارتباطی و جی پی اس ها هم از کار افتاده بودن. البته بعدن کمیته بین المللی المپیک گفتش که در روز یک شنبه این مشکل حل شده و الان هم در حقیقت در نتیجه که دوچرخه سواران زن داشتن تأثیری نداشته این مسئله، ولی به هر حال کمیته بین المللی المپیک از مردم خواهش کرده بود که مقدار تعداد اس ام اس ها و توییت ها رو کاهش بدن به خاطر اینکه این سیستم های ارتباطی که مسافت ها رو اندازه گیری میکنه و جی پی اس هایی که دارن اونا دچار اختلال نشن.
این خواسته خیلی خواسته عجیبی بود، برای اینکه در برنامه‌های گذشته خودت در اینجا در دات کام گفتی که انتظار میره که این المپیک پر انعکاس ترین رخداد ورزشی در شبکه‌های اجتماعی باشه و خود کمیته بین‌المللی المپیک هم برنامه‌ریزی خیلی زیادی کرده بود در این باره که چطور در توییتر و فیسبوک انعکاس پیدا کنه المپیک.
درسته، ولی به نظر میاد انگار تعداد توییت ها خیلی بیشتر از اون چیزی بوده که انتظار داشتن. من یه مقاله میخوندم نوشته بود که اصلا بعد گفت توییتر المپیکس و به این المپیک و این باعث شده که اختلال ایجاد بشه در سیستم های ارتباطی اون که مستقر هست در اونجا.
خب بسیار خوب، اگر که موافقی برگردیم به موضوع اصلی گپ و گفت امروزمون، اینکه ایرانی ها در شبکه‌های اجتماعی چه کردن در ارتباط با المپیک.
اتفاقی که چهارشنبه شب افتاد در بازی بوکس بین یک بازیکن ایرانی به اسم علی مظاهری با حریف کوباییش باعث شد که ایرانی ها در حقیقت در فیسبوک جنجال اساسی به راه بندازن و برن در صفحه فیسبوک بازی های المپیک که حدود 3.5 میلیون نفر عضو داره این صفحه و اعتراض بکنن به نتیجه این بازی.
بله، علی مظاهری که پرچمدار ایران در افتتاحیه بازی المپیک هم بود، بازی که ششار اگر اشتباه نکنم جلو بود رو به خاطر سه‌ستاره شدن
درسته،
از دست داد.
درسته، به خاطر اینکه داور آلمانی اونو سه‌ستاره کرد و خیلی از کارشناسان و حتی گزارشگر انگلیسی زبانی که اونو داشت گزارش میداد گفتش که این ناعادلانه بود و به هر حال بسیاری از ایرانی‌ها معتقدن که قضاوت ناعادلانه‌ای بوده و اومدن کامنت‌های زیادی گذاشتن به زبان‌های مختلف، انگلیسی، عربی، آلمانی، هندی، چینی، عبری و زیر هر عکسی من رفته بودم توی صفحه المپیک فیسبوک و نگاه میکردم دیدم که زیر هر عکسی از هر بازی که فکر کنین از مسابقات ژیمناستیک تا شنا و شیرجه و پینگ پونگ و تنیس و اینا، هر عکسی که اونجا گذاشته شده اومدن کامنت های زیادی گذاشتن. از جمله میتونم مثال هایی براتون بزنم از کامنت هایی که گذاشتن، این بود که داوری در مورد علی مظاهری عادلانه نبود یا علی مظاهری برنده است. اسم علی مظاهری رو بارها بارها، یعنی شاید بگم صدها بار، با الفابت انگلیسی تایپ کردن و گفتن که اون یه قهرمانه. یه کامنت دیگه بود که دیدم، یک کاربر ایرانی نوشته بود رفتار داور آلمانی با شعارهای المپیک در تضاد. یه کاربر دیگه ایرانی نوشته بود علی مظاهری قربانی نژاد پرستی یا همون ریسیسم در المپیک 2012 لندن شده. و یه کاربر دیگه هم نوشته بود داور آلمانی که مسابقه بوکس علی مظاهری با حریف کوبایی را قضاوت کرده باید از بازی‌ها اخراج بشه. و این خواسته مردم ایران. از صدها و صدها کامنت اومده از چهارشنبه شب تا آخرین باری که من این صفحه رو داشتم نگاه میکردم، صفحه بازی المپیک رو در فیسبوک.
خب تا اینجای بازی های المپیک، بازی علی مظاهری بیش از هر چیز دیگه‌ای در فیسبوک و توییتر در میان ایرانیان سر و صدا کرد. البته خب ورزش‌های مثل وزنه‌برداری و کشتی که ایرانی‌ها در اون مدعی هستن هم در پیشه و احتمالاً در برنامه‌های آینده مانیا چیزهای دیگری هم برای ما داره از فعالیتی که شما در شبکه‌های اجتماعی در ارتباط با المپیک دارید. ممنون مانیا، امیدوارم که در برنامه‌های بعدی هم با خبرهای بیشتری در این زمینه در کنار ما باشید. اما مرور کوتاهی هم داشته باشیم بر خبرهایی از دنیای تکنولوژی‌های جدید و اینترنت. گوگل نام نویسی برای پروژه جدید رو در کانزاس آمریکا آغاز کرده که در قالب اون شهروندان کانزاس با پرداخت $300 هزینه راه اندازی دست کم برای 7 سال اینترنت رایگان خواهند داشت. همچنین با پرداخت ماهانه $70 گوگل به مشترکان خودش در این منطقه اینترنت گیگابایتی عرضه می‌کنه. شرکت تایوانی HTC که در تولید تلفن‌های همراه اندرویدی از رقبای سامسونگ به حساب میاد، در کره جنوبی میدان رقابت رو به رقیب کره‌ایش واگذار کرده. HTC اعلام کرده که دفتر خودش رو در سئول تعطیل می‌کنه. اما فیسبوک امیدواره که تا پاییز امسال همه کاربرانش از سیستم جدید نمایش محتوای فیسبوک موسوم به تایملاین استفاده کنن. همکنون بیش از 950 میلیون نفر در سراسر جهان حساب کاربری فیسبوک دارن، گرچه بر اساس برخی گزارش ها 10% از حساب‌های کاربری فیسبوک غیر واقعی هستند. از مایکروسافت بشنوید که تصمیم گرفته سیستم قدیمی ایمیل خود هاتمیل رو در قالب ایمیل تازه‌ای با دامنه outlook.com بازسازی کنه. اگه حساب کاربری هاتمیل یا live.com دارید، با مراجعه به قسمت آپشن میتونید حساب کاربری خودتون رو به Outlook ارتقا بدین، گرچه شما همچنان این امکان رو هم دارین که حساب‌های کاربری غیر Outlookی خودتون رو حفظ کنید. اما بر اساس تازه ترین آمارها 16% از کاربران دستگاه‌های اندرویدی از اندروید 4 موسوم به آیس کریم ساندویچ استفاده می کنند. این در حالی که سهم اندروید تازه به بازار ارائه شده جلی بین از بازار گوشی‌های اندرویدی کمتر از 1% و پرکاربرترین نسخه اندروید هم در حال حاضر اندروید جینجر برد. گوگل در اوائل تیر ماه امسال اعلام کرد که بیش از 400 میلیون دستگاه اندرویدی در سراسر دنیا فعال شدند و 1 میلیون گوشی یا تبلت اندرویدی دیگه هم به طور روزانه به این میزان اضافه میشن. به پایان برنامه دیگر از سری دات کام رسیدیم. با ما از طریق آدرس الکترونیکی دات کام @radiofardo.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
از این حالتی که امروز وجود داره، یه بچه دو بچه باید خارج کنن کشور را.
من با دو بچه کافیه مخالفم.
رقم 150 میلیون و 200 میلیون اول امام گفتن و درست هم هست.
چند تا کافیه؟ ساعت ششم، 1 ساعت زنده با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
یه بار گفتم خیلی ها شروع کردن به تمسخر کردن.